شما اپیزود 21 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم، نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. اپیزود 21 پادکست دغدغه ایران دو سه تا نکته داره که همین اول باید بگم. نکته اول این که می‌خوایم درباره تجربه عملی توسعه که توی کشور اتفاق افتاده و دیگه نظریه نیست بلکه تو میدان عمل محقق شده حرف بزنیم. خب این خصوصا برای اون مخاطبایی میتونه جالب باشه که میپرسن آیا میشه برای توسعه ایران کاری کرد؟ آیا میشه تو محیطی که فساد بخشای زیادی از اقتصاد رو درگیر کرده اقدام موثری انجام داد؟ آیا میشه وقتی اقتصاد حتی توی کشوری فرو پاشیده باشه و به وضعیت نامناسبی در اومده بازم اقتصاد رو احیا کرد؟ امیدوارم این فاصله گرفتن از فضای نظری و رفتن به سمت تجربه عملی جالب از کار در بیاد. نکته دوم این که همونجوری که تو اپیزود 20 گفته بودیم یه پرسشنامه طراحی کردیم که با زدن روی لینک این پرسشنامه میتونید به سوالات اون پاسخ بدید. پاسخ دادن به سوالات چند دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیره، اما جوابای شما به ما کمک میکنه که بهتر ادامه بدیم. همینجا بگم که نتایج تحلیل این پرسشنامه رو هم بعدن توی کانال تلگرامی پادکست منتشر میکنیم. نتایجش میتونه برای مخاطبای خود پادکستم جالب باشه. نکته سوم این که این دفعه هم هدیه کتاب داریم. اعلام میکنم که برای شرکت تو قرعه کشی دوره چهارم هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران چه باید کرد و چه کتابی رو هدیه میدیم. نکته آخر این که ما از این اپیزود یه بخشی رو به پادکست اضافه کردیم به اسم مسئولیت اجتماعی پادکست دغدغه ایران. کلیت کار پادکست ما که اصلا با یه احساس مسئولیت و برای افزایش گفتگو و آگاهی عمومی درباره توسعه شروع شد، اما از این اپیزود یه بخش مسئولیت اجتماعی به طور خاص به پادکست اضافه کردیم که به موقع دربارش توضیح میدم. تو پرسشنامه هم یه سوال درباره همین بخش مسئولیت اجتماعی پرسیدیم که انشالله نظر شما رو درباره اون خواهیم داشت. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب، یه بحثی درباره تجربه عملی توسعه، کتابی درباره برخاستن از خاک. کشور واقعاً یه ویرانه اقتصادی و اجتماعی شده بود. کشوری که 70 سال تحت سلطه کمونیست‌ها اداره می‌شد و بعد از فروپاشی شوروی گرفتار جنگ داخلی هم شده بود. یه دولتمرد باقی مونده از دوران شوروی هم چند سالی بر کشور حاکم بود و یه نظام سر تا پا فاسد رو تو کشور حاکم کرده بودن. بروکرات‌های پیر و با ذهنیت‌های عادت کرده به دوران شوروی و عادت کرده به فساد گسترده، هر بلایی که می‌شد سر اقتصاد و مردم آورده بودند. عبارتی که نویسنده درباره کشورش تو اون مقطع به کار می‌بره اینه: کاملاً ورشکسته بودیم. مردم به تنگ اومده از این دولت فاسد انقلاب کرده بودند و یه دولت جدید سر کار اومده بود. اما دولت جدیدم متوجه شده بود که دولت قبلی همه منابع پولی و موجودی حسابای حکومتی رو برداشت کرده. حقوق و دستمزدای پرداخت نشده کارمندای دولت به 10% تولید ناخالص ملی می رسید. فساد اونقدر فراگیر بود که برای استخدام به عنوان یه پلیس که فقط ماهی 20 دلار حقوق می گرفت، باید 2000 دلار رشوه می دادی. و خب طبیعی بود که باید بعد از استخدام رشوه داده شده رو یه جوری از مردم می گرفتیم. یه مؤسسه بین‌المللی هست به نام شفافیت بین‌المللی یا Transparency International که بین اهل فن بهش مخفف میگن TI، و یکی از مهمترین کاراش اینه که فساد تو کشورها رو میسنجه. نظرات مردم کشورها درباره فساد تو کشورشون رو اندازه میگیره و بر همین اساس تو سال 2003 80% مردم این کشور گفته بودن که رشوه بخش اصلی درآمد زندگیشون رو تشکیل میده. همین مؤسسه TI تو رتبه بندی کشورها از نظر فساد این کشور رو تو رتبه 127 بین 133 کشور قرار داده بود. تو سال 2003 تولید ناخالص داخلی کشور فقط سرانش 922 دلار بود و درآمد بودجه‌ای دولت هم فقط 7% از کل تولید ناخالص داخلی رو در بر می‌گرفت. نرخ بیکاری به 17% رسیده بود، تازه نرخ بیکاری اعلام شده. تولید برق کشورم به حدی سقوط کرده بود که مردم فقط 2 ساعت در روز برق داشتن و تظاهراتشون تو خیابون برای این بود که بدونن این سهمیه 2 ساعتیشون دقیقاً تو چه ساعتی از روز بهشون داده میشه. برق دوزی هم توی کشور تبدیل به یه مسابقه ملی شده بود و پیدا کردن راه‌های ابتکاری برای برق‌دوزی که مأمورای برق نتونن تشخیص بدن یه سرگرمی هم به حساب میومد. پلیسا سر چهارراه‌ها و گوشه دیوارا کمین می‌کردن تا مردم تخلف کنن و بعد ازشون رشوه بگیرن. بدتر این بود که یه نظرسنجی تو سال 2003 نشون میداد که مردم هیچ امیدی به بهبود وضعیت ندارن و 67%شون گفته بودن که وضع تو 3 سال آینده از اینی که هست خیلی بدتر میشه. مردم کشور تو یه همچین شرایطی انقلاب کرده بودن، انقلابی که مشهور شد به انقلاب گل رز. یه انقلاب از مجموعه انقلابای رنگی که حکومت ادوارد شوارتناتزه رئیس جمهور گرجستان رو ساقط کرد. رئیس جمهوری که قبل از اون وزیر امور خارجه شوروی هم بود. گرجستان به خاک نشسته حالا با مردمی به تنگ آمده از فساد و فقر و بیکاری و رشوه و هر مصیبت دیگه‌ای که میشه بر سر یک اقتصاد آورد یه دولت جدید داشتن. دولتی که ظرف 8 سال گرجستان رو متحول کرد. کتاب اقتصاد در میدان عمل که عنوان فرعیش هم هست دگرگونی اقتصادی و اصلاح دولت در گرجستان از 2004 تا 2012 نوشته فردیه به نام نیکا گیلاوری. گیلاوری آدمیه که تو دولت جدید بعد از انقلاب گل رز اول با یه داستان جالب وزیر انرژی میشه، بعد وزیر اقتصاد و بعد نخست وزیر، و کتابش شرح کاریه که او و حزب و همکاراش برای اقتصاد گرجستان انجام میدن و یک کشور ورشکسته رو به وضعیت مساعدی میرسونن که یکی از بهترین نمونهای اصلاحات اقتصادی، کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار در 2 دهه اول قرن 21 به حساب میاد. کتاب اقتصاد در میدان عمل نوشته آدمیه که در واقعیت ایده های اصلاحات و توسعه اقتصادی رو محقق کرده و حالا به قول خودش چند سالیه یه مؤسسه مشاوره تأسیس کرده و مثل همین کتابی که نوشته خودش هم برای مشاوره به کشورها برای اصلاحات و توسعه اقتصادی کار میکنه. اقتصاد در میدان عمل شرح از خاک برخاستن گرجستانه، نشانی از این که میشه اصلاحات انجام داد و به نتیجه رسید. بازم مثل قبل تکرار میکنیم که هر کشوری مدل اصلاحات اقتصادی و توسعه خودش رو میسازه و با توجه به شرایط و محدودیت ها و منابعش توسعه رو تجربه میکنه، اما تجربه سایر کشورها و درسای کلی و اون عقلانیت متمایز توسعه که از این تجارب به دست میاد به کار ما هم میاد. هدف ما توصیه به کپی کردن ایده ها و اقدامات نیست. میخواییم ببینیم اون عقلانیت متمایز و درسای کشورهای دیگه چیه. بریم ببینیم نیکا گیلاوری چی داره برامون بگه. Thank you. ایران کشور کم آبیه، اینو زیاد شنیدیم، اما واقعا ما چقدر کم آبیم؟ آیا یه شاخص و معیاری داریم که بتونیم میزان این کم آبی رو تصویر کنیم به همیشه تو ذهنمون بمونه؟ مثلا اینکه بگیم مقدار بارش سالیانه ی ایران 240 میلیمتره و یک سوم بارش تو جهانه، برای تو ذهن موندن و درک کم آبی ایران خوبه؟ شاید، اما ما یه مقایسه بهتر سراغ داریم که فکر میکنیم بهتر تو ذهن ها میمونه. شما به راحتی میتونید تو اینترنت فهرست رودخونه های پر آب دنیا رو پیدا کنید. عددی هم هست به نام کل آب تجدیدپذیر در دسترس در ایران، یعنی کل آبی که هر سال از طریق بارش تو ایران در اختیار ما قرار میگیره و میتونیم از اون برای شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و حفظ محیط زیست استفاده کنیم. این عدد امروز گفته میشه تو ایران رسیده به 100 میلیارد متر مکعب. حتی برآوردهای بدبینانه تری هم هست که میگن حد اکثر این رقم حدود 85 میلیارد متر مکعبه. ما اصلا برای روند بودن عدد همون 100 میلیارد متر مکعب رو در نظر میگیریم تا مقایسه هامون بیشتر تو ذهن بمونه. میخوایم این عدد رو با مقدار آب رودخونه های دنیا مقایسه کنیم. آمازون بزرگترین رودخونه دنیا که بخش عمدهش تو برزیل جاریه، سالی 6591 میلیارد متر مکعب آورد آبشه که میشه 66 برابر کل اون 100 میلیارد متر مکعب آبی که در کل سرزمین ایران در دسترس ما قرار میگیره. این عدد تقریبا 6500 برابر کل آورد رودخونه زاینده رود هم هست و اگه تو پرآبترین سالها کارون یه چیزی حدود 24 میلیارد متر مکعب آورد آبش باشه یا بوده، آمازون 274 برابر کارون سالیانه آورد آب داره. رودخونه گنگ براهماپوترا تو هند و بنگلادش 1202 میلیارد متر مکعب آورد آب داره که میشه 12 برابر کل آبی که ما تو ایران تو یه سال در دسترس داریم. رود یانگتسه چین 951 میلیارد متر مکعب در سال آورد آب داره که 9.5 برابر کل آب در دسترس تو ایرانه و میسیسیپی 529 میلیارد متر مکعب تو آمریکا و ولگای روسیه که اصلی ترین تأمین کننده آب دریای خزر هم هست 254 میلیارد متر مکعب در سال آب دارن، یعنی میسیسیپی 52 دهم برابر کل آب ایران و ولگا 2.5 برابر کل آب ایران آورد آبشونه. جالبه بدونید که کل آب تجدیدپذیر ایران فقط 0.3% کل منابع آب شیرین تخلیه شده به اقیانوس‌های جهانه. آره، ما ایرانی‌ها با حدود 1% جمعیت دنیا فقط به 0.3% منابع آب شیرین دنیا دسترسی داریم. گمان می‌کنم این عددا رو تو ذهن بهتر میشه نگه داشت. ایران ما سرزمین کم آبیه. انقلاب گل رز پیروز شده بود و تو دسامبر سال 2003 نیکا گیلاوری 28 ساله تحلیلگر و منتقد سیاست‌های انرژی تو گرجستان بود که تلفنش زنگ میخوره و یکی اونور خط میگه دیوید هستم از دفتر نخست وزیر. نخست وزیر مایلن شما رو ببینن. تعجب میکنه اما بالاخره راهی دفتر نخست وزیر میشه و اون ازش میپرسه که درباره بخش انرژی گرجستان چی فکر میکنی؟ نیکا هم توضیح میده و ازش خواسته میشه که یه گزارش در این باره آماده کنه. میگه یه گزارشی آماده دارم اما باید مرورش کنم و سر و سامونی بهش بدم. نخست وزیرم ازش میخواد فردا با گزارشش برگرده. فردا دور میز غیر از نخست وزیر چند نفر دیگه هم نشسته بودن. نیکا گیلاوری شروع میکنه اسلایداش رو توضیح دادن. میگه وسط بحث احساس کردم نخست وزیر زمزمه کرد فکر میکنم مرد خودم را یافتم. زمزمه ای که البته همه میشنون، اما اونم بحثش رو ادامه میده تا جایی که نخست وزیر بهش میگه وزیر انرژی من میشی. گیلاوری مبهوت پاسخ میده بله. بعد ازش میپرسه که چند سالته؟ میگه 28 سال. و نخست وزیر میگه خیلی جوونی، اما ما یه دولت انقلابی هستیم و میخواهیم در هر چیزی انقلاب ایجاد کنیم. فرصتهایی تو زندگی هست که نباید به اونا نبگی. وزیر انرژی گرجستان میشی؟ گیلاوری به نوشته خودش تموم شجاعتش رو جمع میکنه و میگه به یه شرط. چه شرطی؟ موامو کوتاه نمیکنم. به قول خودش تو اون زمان مدل موی من یه مدلی نبود که گرجی ها اونو اداری بدونن. و پاسخی که میشنوه اینه مشکلی نداره. نیکا گیلاوری اینجوری به روایت خودش میشه وزیر انرژی گرجستان و بعدها تا نخست وزیری پیش میره. و کتاب اقتصاد در میدان عمل شرح اصلاحاتیه که تو این دوران انجام دادن. کتاب رو امیرحسین چیتسازاده، مهدی نادری و میثم یوسفی به فارسی ترجمه کردن. انتشارات امین و ضرب وابسته به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران اون رو تو بهار 1400 منتشر کرده و قیمتش هم 75,000 تومنه که البته نسخه الکترونیکیش همین الان هم روی سایت اتاق بازرگانی تهران هست و میتونید استفاده کنید. ولی ما برای اونایی که علاقه‌مندن نسخه کاغذی رو داشته باشن 15 جلد از نسخه کاغذی رو بین اونایی که به نشانی پادکست ایمیل بفرستن ارسال میکنیم، البته به قید قرعه کشی. این 15 جلد رو هم خود ناشر یعنی امین و ضرب تامین کرده. اینم از دور چهارم قرعه کشی کتاب پادکست دغدغه ایران. کتاب 11 فصل داره و یه سخن پایانی یا جمع‌بندی. از فصل دوم تا 11 که حدود 280 صفحه میشه شرح مبارزه با فساد، سیاست‌های پولی و مالی، ایجاد محیط کسب و کار، اصلاحات مالیات و گمرک، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، اصلاحات بخش انرژی، ایجاد نظام رفاهی، اصلاحات در بخش مشارکت خصوصی عمومی، اصلاح نظام آموزش و آموزش عالی و روش رهبری این اصلاحات رو توضیح میده. توی 9 سال اصلاحات بین سالهای 2004 تا 2012 گرجستان شعارش بوده کمتر بهتر است، یا عبارت انگلیسیش less is more که ترجمه لفظ به لفظش میشه کمتر بیشتر است. این شعاریه که باهاش کشور اداره شده. کتاب پر از مثالاییه که میتونیم معنای این راهبرد کمتر بهتر است رو مشخص کنیم. مثلا گرجستان قبل از انقلاب روز 21 نوع مالیات داشته و دولت جدید همه این مالیات ها رو به 6 نوع مالیات کاهش میده و در حالی که انواع مالیات رو کم میکنه درآمد مالیاتی دولت از 7% تولید ناخالص داخلی به 24% هم افزایش پیدا میکنه. یعنی ساده سازی نظام مالیاتی یا همون کمتر کردن و افزایش درآمد یعنی همون بهتر شدن. گرجستان بین سالهای 2006 تا 2011 میتونه 35 پیشنهاد راهبردی اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار رو که بانک جهانی به کشورها توصیه کرده اجرا کنه. یعنی تقریبا سالی 6 اصلاح. در حالی که خود بانک جهانی گزارش کرده که متوسط جهانی این اصلاحات تو کشورهای در حال توسعه فقط سالی 1.7 اصلاحه. نتیجه این اصلاحات همین میشه که گرجستان از رتبه 112 در شاخص سهولت کسب و کار که تو سال 2006 داشته به رتبه 8 تو سال 2014 صعود میکنه و این سریع ترین رشد ثبت شده تو این شاخص در جهانه. گیلاوری میگه میخوام تو این کتاب توضیح بدم که چجوری میشه اصلاحات رو مدیریت کرد و به یه رشد پایدار اقتصادی رسید و این سوال رو هم از دو زاویه پاسخ میده. زاویه اولینه نسبت اندازه دولت تو اقتصاد چقدر باید باشه و این نسبت رو از دو منظر پاسخ میده، یکی از جنبه مقررات گذاری و یکی از نظر بودجه‌ای. یعنی توضیح این که مقررات گذاری و مداخله بودجه‌ای دولت تو اقتصاد اندازه بهینه‌اش چقدره. دوم، توضیح این که چگونه میشه کارآمدی حکومت از نظر تصمیم گیری، ارتباطات با بخش خصوصی، جریان مالی و خدمات رو تضمین کرد. انبوهی از مثال ها هم همونجوری که خود نویسنده کتاب میگه این اثر رو به شرح یه تجربه عملی تبدیل کرده و مثلا یه کتاب اقتصادی نیست که توش مکاتب اقتصادی یا انواع مدل‌های سیاست عمومی رو شرح داده باشن. یه کتاب درباره تجربه یک کشور در مدت 9 ساله. اما قبل از وارد شدن به جزئیات تکنیکی که او درباره این اصلاحات میگه، دو نکته ای رو باید توضیح بدم که ما برداشتمون این بود که خود نویسنده خیلی روش تاکید نکرده و یه جوری مقدمه طور بهشون اشاره کرده و رد شده. اما این دو تا نکته خیلی مهمه. گیلاوری میگه وقتی دولت جدید بعد از انقلاب گلرز مستقر شد، مردم گرجستان که از او وضعیت به تنگ اومده بودن، خواهان اصلاحات سریع و تأثیرگذار بودن. دولت از حمایت 80% مردمی که انقلاب کرده بودن برخوردار بود و گروه های اصلی جامعه گرجستان، هم از سیاستمدار و مردم عادی و صاحبان صنایع و روشنفکرها و حتی مخالفای سیاسی یه ایده مشترک داشتن. اون ایده این بود که آقا این وضع غیر قابل تحمله و باید اصلاحات جدی انجام بشه. میگه دولت جدید انتخاب شده بود برای یک انفجار بزرگ، یعنی برای اصلاحات جدی و سریع. این مطالبه جدی همه گروه‌ها برای اصلاحات و مطالبه برای اصلاحات جدی، یعنی هم مردم تو خواست اصلاحات جدی بودن و هم می‌خواستن اصلاحاتی واقعا جدی و مؤثر انجام بشه و همین خواست به پشتوانه اجتماعی بزرگ دولت گرجستان تبدیل شده بود. نکته دومی که گیلاوری میگه و به نظر ما خیلی اهمیت داره اینه که صریح مینویسه به جای نوشتن برنامه‌های جامع توسعه، گام به گام پیش رفتیم و پیشرفت هر گام در کل مسیر را مرور کردیم. ما غیر معمول رفتار کردیم. تصمیم گرفتیم یاد بگیریم و عمل کنیم تا اینکه بنشینیم و منتظر بمانیم. از آغاز بران شدیم تا از اصلاحات موفق در سایر کشورها الگو بگیریم. ما بررسی کردیم که کشورهای دیگر در شرایط مشابه چه کردند و بعد وارد اصلاحات همه جانبه میشن. خودش میگه گرجستان پس از انقلاب گلرز از نمونه های نادری است که یک کشور دست به اصلاحات همه جانبه میزند. سیاست های پولی و مالی، رفاه، نظام سلامت، آموزش و غیره همه میرن سراغ اصلاح شدن. و یه جمله درخشان میگه که با بقیه اپیزودهای پادکست دغدغه ایران تا حالا خیلی ارتباط داره و حداقل منو یاد کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما و بوروسستاین و تأکیدش بر دولت با ظرفیت میندازه. گیلاوری نوشته با در نظر گرفتن همه جوانب دولتی مدرن را بنیاد نهادیم. البته از صفر شروع نکردیم، بلکه از ویرانه های به جامانده، از دهه ها فساد و بیتوجهی، 70 سال سلطه حکومت شوروی، جنگ های روسیه علیه سرزمین گرجستان، جنگ داخلی در دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی و حکمرانی دولتی فاسد و مجرم از اواخر دهه 1990 تا اوایل دهه 2000 نقطه آغاز بهترین نبود. یه جایی تو کتاب در خصوص بنا کردن این دولت مدرن میگه دولت گرجستان دریافت که برای برقراری حاکمیت نوین باید قدرت را متمرکز کند و بر جامعه و سازمان‌های حکومتی در حال احتضار نظارت بیشتری داشته باشد. حکومت کارآمد پیش نیاز دموکراسی لیبرال و مشروطه است. اعتقاد به دموکراسی لیبرال بدون ساختاری از یک فرمانروا و یک حکومت کارآمد با به خصوص برای کشوری که تحت تأثیر فشارهای خارجی است به مثابه یوتوپیاس. بنابراین اولویت حکومت سازی قابل فهم بود. یه جورایی این کتاب شرح ساختن حکومت با ظرفیت در گرجستان بعد از سال 2003 هم هست. نقطه امید بخش کتاب دقیقا همینجاست. همه چی برای اصلاحات فراهم نبود و کشور در بدترین شرایط هم قرار داشت. اما یه چیزی جدی بود. مردم و همه گروه‌های اجتماعی به علاوه سیاستمدارایی که بعد از انقلاب گل رز سر کار اومده بودن، عزم سیاسی جدی داشتن که کاری کنن. اونقدر که به یه جوان 28 ساله متخصص فرصت کار به عنوان وزیر تو کابینه بدن و برای شرط نذارن که باید موهاتو کوتاه کنی تا بتونی تو کابینه کار کنی. البته این نسبت به کارهایی که بعدن انجام دادن هیچی نیست. امیدوارم از مقایسه مقدار آب تجدیدپذیر در اختیار سرزمین ایران، یعنی همون 100 میلیارد متر مکعب، با مقدار آب رودخونه‌های بزرگ و متوسط دنیا، میزان کم آبی سرزمین ایران تو خاطرتون باقی مونده باشه. حالا یه سرزمین کم آب مثل ایران با سالها مدل نامناسب توسعه که به شدت به مصرف زیاد آب وابسته بوده، با مسئله و موزل جدی تو منابع آب سطحی و زیرزمینیش مواجه شده. امسال هم برخلاف دو سال پیش که سیل کشور رو برد، خشکسالی شدید همه کشور رو در بر گرفته. آب شرب برای شهروندها به شدت حیاتیه. درسته که بخش عمده آب کشور تو کشاورزی مصرف میشه و آب شرب و بهداشت فقط گفته میشه 5-6% کل آب مصرفی کشور رو در بر میگیره، اما این آب چند تا ویژگی داره. آب مثل برق نیست که اگه کم اومد از بقیه استانها یا حتی کشورهای دیگه وارد کنیم. برق رو میشه از ترکمنستان یا ارمنستان خرید، اما آب اینجوری نیست. آب موجود تو هر حوزه آبریز هم محدوده. برای یه جایی مثل تهران حتی حوزه های آبی مجاور از طالقان گرفته تا جاهای دیگه هم آبشون برای تأمین آب تهران مصرف شده و اصلا دیگه آبی برای انتقال هم باقی نمونده. آب شرب باید تصفیه بشه و این تصفیه بسیار هم گران قیمته. برای همینه که مقایسه کردن آب شرب با آب کشاورزی کار درستی نیست. امسال اکثر شهرهای کشور تو شرایط کمبود و تنش آبی هستن. میتونیم گذشته اشتباهات مدیریت توسعه یا هزار تا دلیل دیگر رو که من چند تا از مهماش رو خوب بلدم ردیف کنیم و بگیم به ما ربطی نداره که تو کشور آب کمه. اما این واقعیت ناپدید نمیشه که کشور با مسئله کم آبی مواجهه. خوبش اینه که فناوری به کمک اومده تا بتونیم مثل خیلی کشورها و شهرهای دیگه دنیا، مثل کیپ تاون تو آفریقای جنوبی که داشت به نقطه صفر شدن آب در دسترس شهر می رسید، مثل شهرهای تو استرالیا و خیلی از شهرهای تو حتی نقاط پر آب دنیا، برای کاهش مصرف بهینه مصرف کردن و ایفای مسئولیت اجتماعیمون در قبال سرزمین و تمدن ایران، در قبال بقیه شهروندا و در قبال آینده فرزندان خودمون اقدام کنیم. ما تو این قسمت پادکست میخواییم به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون بعضی فناوری‌های مناسب برای داشتن و ساختن شهر حساس با آب رو معرفی کنیم. اما بریم ببینیم گیلاوری درباره اصلاحات و مبارزه با فساد تو گرجستان چی میگه. دوباره به بحث فناوری‌های کاهش مصرف آب برمیگردیم. گیلاوری می نویسه که انجام اصلاحات به اعتماد و همراهی مردم احتیاج داشت و مبارزه با فساد کلید این اعتماد بود. فکر می کنم تو اپیزودایی که کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو توضیح می دادیم به اندازه کافی درباره اعتماد و اهمیتش تو اصلاحات و ایجاد کنش جمعی هماهنگ مردم و حکومت برای پیشرفت توضیح دادیم. شنونده های تازمون رو توصیه میکنیم به اپیزودهای 12 تا 15 درباره مسئله اعتماد مراجعه کنن. خب گیلاوری و حزب و همکاراش برای مبارزه با فساد چه کردن؟ میگه ما 3 اصل داشتیم. اصل اول در نظر گرفتن مشوق برای کارمندهای دولت. اصل دوم ساده سازی قوانین و مقررات و اصل سوم اجرای قوانین بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی. یه جمله کلیدی هم میگه که به تدریج شرحش میده. محدودیت در تنظیمگری بهترین اقدام احتیاطی بلند مدت در برابر تجدید حیات فساد است. این محدودیت در تنظیمگری یعنی چی؟ یعنی درجه ای از مقررات گذاری که رشد اقتصادی رو بیشینه میکنه و نشون دهنده ظرفیت دولت تو اجرای قوانین هم هست. بیشتر روشن میشه که منظورش از این محدودیت در تنظیمگری چیه. شما هم تو ذهن داشته باشین تا تو مثالهای بعدی کاملا معنیش آشکار بشه. برای بحث مشوقای کارمندا 2 کار مهم انجام دادن. 1. جایگزینی نسل جوان به جای بروکراتای پیرو و فرتوت باقی مانده از دوران شوروی با اون ذهنای عادت کرده به فسادشون. و کار دومی که انجام میدن اصلاح حقوق کارمنداست تا احتیاج به رشوه گرفتن نداشته باشن. مثلا میگه حقوق یه وزیر توی گرجستان 75 دلار بود و ظرف یه سال اون رو به 1200 دلار افزایش دادیم و حقوق 20 دلاری یه پلیس رو کردیم 200 دلار. اما تأمین منابع برای افزایش حقوقا رو با روش‌های غیر پایدارساز اقتصاد مثل اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن چاپ پول و افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی به شکل نامتناسب و تولید تورم انجام ندادن. کل منابع مالی که لازم داشتن تا حقوقا رو افزایش بدن از طریق اصلاح نظام مالیاتی به دست آوردن. حذف معافیت‌های مالیاتی خاص، کاهش دادن 21 نوع مالیات به 6 نوع و ساده سازی نظام مالیات‌ها و البته مجازات کردن سخت برای کسایی که رشوه می‌گرفتن یا نظام مالیاتی رو دور می‌زدن، ابزار دولت تازه گرجستان برای تأمین مالی افزایش حقوق بوده. یه مثال فوق‌العاده از اصلاح نظام مالیاتی ذکر کرده که واقعاً درس آموزه. میگه تو گرجستان کفش ورزشی عوارض گمرکیش 12% بود، اما یه کفشی بود به نام اسنیکرز که تعرفش 0 بود. خب احتمالاً آقازاده یا قدرتمندی اینجور کفش رو وارد می‌کرده و معافیت مالیاتی داشته. میگه وقتی بررسی کردیم دیدیم که با انواع رشوه به مدیرای مالیاتی همه کفش‌های ورزشی رو به اسم اسنیکرز وارد می‌کردن و عملاً عوارض واردات نمی‌دادن. با حذف این تفاوت، یعنی با کم کردن یه نوع مقررات، همون روی کرده کمتر بهتر است رو اعمال کردن، فرق بین اسنیکرز و بقیه کفش ورزشی ها رو برمی‌دارن و این خودش هم انگیزه رشوه دادن به مامورای گمرک رو حذف می‌کنه، هم دیگه هرچی کفش وارد کشور می‌شد عوارض گمرکی می‌داد و درآمد دولت افزایش پیدا می‌کنه. اینجور اصلاحات تو گمرک و نظام مالیاتی همون جاییه که دولت جدید گرجستان منابع مالیش رو برای افزایش حقوق کارمندا تأمین میکنه و به این ترتیب هم رشوه تو گمرک رو کاهش میده و باهاش مبارزه میکنه، هم حقوق کارمندا رو افزایش میده برای اینکه دیگه اونها رشوه نگیرن. یه نمونه دیگه هم ذکر کرده از این روی کرده کمتر بهتر است که مربوط به حذف مجوزها و پروانه‌های کسب و کاره. میگه تعداد پروانه های کسب و کار رو ظرف یه سال از 300 مورد به 41 مورد و تعداد مجوزا رو از 600 تا به 53 تا کاهش دادیم. یعنی از 900 تا مجوز و پروانه میرسن به 94 تا که خودش 90% کاهش توی در اصل موانع کسب و کار هاست. به این ترتیب یه تسهیل عظیم تو فرایند راه اندازی کسب و کارا رخ میده. بدیهیه که هر مجوز و پروانه ای هم یک گردنه بوده که یک کارمند دولت پشتش کمین کرده بود تا رشوه بگیره، سهم خواهی کنه، تا مثلا امضای طلاییش رو پای مجوز یا پروانه قرار بده. اینم یه نمونه ای از اون روی کرده کمتر بهتر هسته که گیلاوری میگه باعث شد ظرف یک سال فضای کسب و کار در گرجستان به شدت بهبود پیدا کنه. یه جمله درخشان تو همین رابطه با کسب و کارها و مقررات زدایی و کاهش سطح مقررات داره که برای شرایط ایران ما هم خیلی کاربرد داره. میگه به هر مقام دولت یک میز کار و یه خودکار بدید، خودش چیزی برای قانونگذاری پیدا میکنه. به این ترتیبه که قوانین و مقررات زیاد باعث فساد و کاهش شرایط مناسب برای کسب و کارها میشه. دولت دو جور چاق و بزرگ میشه و سد راه کسب و کارها. یکی با قوانین و مقرراته، یکی با بزرگ شدن مداخلات بودجه‌ای و سهمش از تولید ناخالص داخلی. گیلاری دو نمونه از این مقررات فساد زدا رو که دولت جدید گرجستان موفق شده بود اونها رو از بین ببره رو توضیح میده که خیلی درس آموزه، علارغم اینکه به شدت هم ساده است. میگه تو گرجستان قانون گذاشته بودن که ماشینا باید کپسول آتش نشانی داشته باشن. این قانون هم مال اواسط دهه 1990 بود که رئیس پلیس خودش کپسول وارد کرده بود و این قانون در اصل برای فروش رفتن کپسولای آقای رئیس پلیس وضع شده بود. بعدم که کپسولا فروش رفته بود، این کپسولا کپسولای ایرادداری بودن که اثری هم رو ایمنی ماشینا نداشتن. کپسول مناسبم تو بازار نبود، مردمم فقیر بودن، اصلا نمیتونستن کپسول بخرن. در اصل میگه این قانون کپسول آتش نشانی برای ایمنی خودروها تبدیل شده بود به ابزار رشوه گرفتن پلیسا از راننده هایی که کپسول نداشتن. دوم، قانون معاینه فنی. میگه قانون الزام به معاینه فنی ماشینا تو گرجستان در حالی وضع شده بود که عمده ماشینا باقی مونده از دوران شوروی بودن و در و داغون. اصلا هیچ امکانی برای پاس کردن معیارهای فنی لازم برای گرفتن برگه معاینه فنی وجود نداشت. این قانون معاینه فنی میگه تبدیل شده بود به ابزاری برای رشوه‌گیری دو دسته. یکی کارکنا و مدیرای مراکز معاینه فنی بودن که رشوه میگرفتن به ماشینای داغون که داشتنشون هم تقصیر مردم نبود، به اینا برگه معاینه فنی میدادن. یه دم به اونا رشوه نمیدادن، مجبور میشدن رشوه بدن به پلیسایی که نداشتن برگه معاینه فنی رو بهونه میکردن برای خلاصه گرفتن پول از راننده ها. میگه این دوتا قانون و مقررات ایمنی که ظاهرشون خیلی خوبه و مثلا توی کشور توسعه یافته ضروریه، برای گرجستان سال 2003 که اصلا ماشین استاندارد نداشت و کپسول آتش نشانی ایمن اصلا وارد یا تولید نمیشد، فقط ابزار رشوه گرفتن بود. میگه هر دو مقررات رو یه شبه لغو کردیم و این مقررات ایمنی که برای یه کشور خیلی فقیر که راننده هاش پول خرید کپسول استاندارد و خرید ماشین استاندارد نداشتن، فقط یه بهانه بود که لغو کردنش به کاهش فساد کمک میکرد. یه جمله کلیدی هم میگه که خیلی حرف توش هست. میگه گرجستان با پرداخت هزینه فراوان آموخت که نباید اجازه دهد قوانین و مقررات پیچیده یک باره بر کشوری در حال توسعه تحمیل شود. میگه یعنی فهمیدیم ما اصلا کارمند، ظرفیت فنی، قدرت اجرا و نظارت بر خیلی از قوانین و مقررات رو نداریم و این قوانین و مقررات فقط تبدیل میشن به ابزار پر شدن جیب کارمندا و مقامات دولتی. یه عبارت خیلی عمیق هم میگه که البته برای ما ایرانی ها خاطره است. میگه هر بار که قانونی را وضع میکنید و نتوانید آن را به اجرا درآورید، اعتبار خود را از دست میدهید و موقعیتتان تضعیف میشود. و بعد بلافاصله ادامه میده، اما 5 سال بعد که مردم کم کم به پرداخت مالیات و احترام به قوانین عادت کردند، زمان مناسب برای اجرایی کردن قانون یاد شده فرا رسید. گیلاری از اینجا به یه فرمول طلایی در بحث قانونگذاری میرسه. یه قاعده واقعا طلایی. اما پیش از طرح بحث اون قاعده یه سوال بپرسم. اگه شنونده اپیزودهای سوم تا 16 پادکست دغدغه ایران بوده باشید، حتما تأکید ما بر ظرفیت دولت رو متوجه شدید. گیلاری داره همین رو توضیح میده. اگه ظرفیت اجرای قانون رو نداشته باشید، یعنی دولتی نداشته باشید که بتونه قانون رو اجرا کنه، قانونگذاری بیشتر به چه دردتون میخوره؟ و آیا هر قانونگذاری برای اجرا شدن به ظرفیت دولت بیشتر احتیاج نداره؟ آیا قانونگذاری خوب بدون اجرا و نظارت به کاری میاد؟ آیا اینجوری نیست که شما دارید قانونی وضع میکنید که اصلاً به تعداد کافی کارمند ندارید که اجراش کنید، یا اصلاً ظرفیت فنی و زیرساخت اجراش رو ندارید؟ این قانونایی که ظرفیت اجراشون وجود نداره فقط به درد توسعه فساد و کسب درآمد برای کارمندا و مقامات دولتی میخورن. اون قاعده طلایی بر این اساس اینه: اگه قوانین خیلی کم باشن هرج و مرج میشه، و اگه قوانین به شکل غیر ضروری زیاد باشن جلوی رشد اقتصادی رو میگیرن و همه چیز کند میشه و فساد زیاد میشه. قانونی که درست اجرا نمیشه حداقلش اینه که باعث اختلال در ثبات سیاسی و رشد اقتصادی میشه و فساد رو به شکل ناگزیری زیاد میکنه و به این ترتیب به بی‌اعتمادی و یک چرخه قهقرایی و زوال می انجامه. این یه قانون طلایی که بارها گیلاری در این کتاب روش تاکید کرده. گفتم که فناوری امروز کمکمون میکنه بهتر از آب توی یک کشور کم آب مثل ایران حفاظت کنیم. ما به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون میخوایم چند تا فناوری حفاظت از آب شرب شهری رو معرفی کنیم. تو مبحث 16 مقررات ملی ساختمان میزان آب خروجی استاندارد از شیرهای مختلف اومده. مثلا ذکر شده که شیر روشویی خصوصی 6 لیتر در دقیقه، شیر روشویی عمومی 2 لیتر در دقیقه، شیر روشویی اتومات 6 لیتر در دقیقه، سردوش حمام 8 لیتر در دقیقه، شیر ظرفشویی 8 لیتر و شلنگ توالت باید 6 لیتر در دقیقه خروجی داشته باشن تا بشه بهشون گفت استاندارد. خب حالا از کجا بدونیم شیرای خونه یا محل کار ما خروجی استاندارد دارن یا نه؟ یه وسیله ساده هست به اسم نایلون یا پلاستیک مدرج. شما این پلاستیک رو میگیرید زیر شیری که میخواید خروجی آبش رو سنجش کنید. 10 ثانیه شیر رو تا آخر باز میکنید و آب رو بعدش میبندید. درجاتی روی پلاستیک هست که نشون میده خروجی شیر آب شما در هر دقیقه چقدره و استاندارد هست یا نیست. با همین وسیله ساده میشه اولا متوجه بشیم که شیرهای خونمون یا محل کارمون استاندارد هستن یا نیستن. حالا فرض کنید که شیرهای آب منزل شما یا محل کارتون، هتل، مسجد یا مدرسه یا پادگانی که آب توش داره مصرف میشه خروجی استاندارد نداره و بیشتر از استاندارد خروجی دارن. چه کار کنیم که خروجی ها رو کنترل کنیم؟ راه حل یه ابزار ساده است به اسم آب فشان که به انگلیسی بهش میگن پرلاتور. شما حتما پرلاتورها یا آب فشانها رو دیدید. یه قطعه پلاستیکی اغلب 1-2 گرمیه که روی خروجی شیر بسته میشه و باعث میشه آب با هوا مخلوط بشه و خروجی آب هم پرفشارتر میشه هم کلن خروجی کاهش پیدا میکنه، در حالی که آب پرفشارتره ولی خروجی کاهش پیدا میکنه. ما تو این اپیزود به عنوان مسئولیت اجتماعی و نه به عنوان جذب حامی مالی میخوایم سه تا شرکت تولید کننده محصولات کاهش مصرف آب و به طور خاص پرلاتور یا آبفشان و سردوش کاهش مصرف آب رو معرفی کنیم. ما با این شرکت ها هیچ رابطه مالی نداریم و با یکیشون حتی هیچ صحبتی هم نکردیم که بروشور اطلاعات رو ازش بگیریم. از تو سایتشون اطلاعات رو برداشتیم و داریم خدمت شما میگیم. شرکت های دیگه ای هم پیدا نکردیم که این محصولات رو تولید بکنن، والا اونا رو هم معرفی میکردیم. اولی شرکت بلندای صنعت، یه شرکت تولید کننده شیرالات که بنا به بررسی که ما انجام دادیم بزرگترین و مهمترین تولید کننده تجهیزات کاهنده مصرف هم هست. تو سایت بلندای صنعت بروشوراشون و انواع محصولاتی رو که تولید میکنن میتونید ببینید. اما ما فقط روی این کاهنده های مصرفشون تاکید داریم. سردوشایی که این شرکت تولید میکنه مجهز به یه سیستمی هم به نام ایر توربو که خروجی آب دوشای حموم رو تا 9 لیتر در دقیقه کاهش میده. این هم یادمون باشه که 60% مصرف آبی که تو خونه ها صورت میگیره آبیه که تو حموم مصرف میشه. آب فشانای رگولاتوری این شرکت 6 لیتر بر دقیقه خروجی روی شیرا ایجاد میکنن. آب فشانای با خروجی های 2 و 4 لیتر در دقیقه هم دارن، یعنی اون 2 لیتری ها برای همون شیرای عمومی و 4 لیتری ها برای شیرای خصوصی داخل. یا دو تا تکنولوژی اسپری بارانی و اختلاط آب و هوا رو هم دارن که در کنار هم با این تکنولوژی ها میتونن مصرف آب شیرهای خروجی خونه ها رو استاندارد کنن و به کاهش مصرف آب شرب کمک کنن. گفتم که 60% آب مصرفی خونه ها تو حموم ها مصرف میشه. یه شرکت ایرانی دیگه است به اسم فریز شاور که به صورت تخصصی سردوش حموم تولید میکنه. سردوش های دایره‌ای، شلنگی، فلت و انواع دیگه ای که تو سایتشون میتونید ببینید. ما هم تو سایتشون دیدیم. از یه فناوری هم به اسم ایر آکوا استفاده میکنن که مخلوط آب و هوا ایجاد میکنه که هم مصرف آب و کاهش میده، هم دوش گرفتن رو به تجربه لذت بخشتری تبدیل میکنه. همین کلمه فریز شاور رو تو اینترنت جستجو کنید میتونید محصولات و ویژگی هاشون رو ببینید. یه شرکت دیگه هم هست به اسم فردافن کامران که مخفف انگلیسیش نوشته میشه FFK. این شرکت طرف همکاری با یه شرکت ظاهراً آلمانی به نام نئوپرل. نئوپرل رو اگه اینترنت هم سرچ بکنید میتونید ببینید. بیش از 60 ساله که روی این وسایل کاهنده مصرف و شیرهای آب و چیزایی که با آب شرب ارتباط دارن کار میکنه. گفته میشه که پیشرفته ترین فناوری های کاهنده مصرف تو دنیا متعلق به همین شرکت نئوپرله. فردافن کامران هم کاهنده های مصرف آب شرکت نئوپرل رو تو ایران ارائه میکنه که شامل انواع آبفشان ها و پرلاتور ها میشه و خروجی های رگولاتوری آب که حتی تا خروجی های زیر 1 لیتر رو هم در دسترس مصرف کننده ها قرار میده. خب یه بار دیگه بگم، ما با هیچ کدوم از این شرکت ها رابطه مالی نداریم و صرفا با توجه به کم آبی ایران که از اول اپیزود روش تاکید کردم و شرایطی که امسال توش قرار دادیم ترجیح دادیم به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیمون هم درباره کم آبی ایران بگیم و هم راه حلی فناورانه که وجود داره و به نسبت قیمتش بسیار کمه. یعنی فکر میکنم با زیر مثلا 100,000 تومن میشه بخشی از این تجهیزات رو تهیه کرد و ازشون استفاده کرد. علاقمندا میتونن از سایت سه شرکت بلندای صنعت که مشهور است تو صنعت به اسم بلندا، البته عنوان کاملش از بلندای صنعت جهان افراز که به انگلیسی هم به اختصار بلندا نوشته میشه، شرکت فریز شاور و شرکت کامران فن فردا بازدید کنن و با طیفی از فناوری‌های کاهش مصرف آب شهری از جمله پرلاتورها، رگولاتورها و بقیه این فناوری‌ها و سردوش‌ها آشنا بشن. آدرس این سه تا شرکت رو هم تو صفحه تلگرام پادکست و بخش توضیحات اپیزود قرار دادیم. این تجهیزات حتی اگه برای خونه ها گران به حساب بیان، ولی به هر حال بین شنونده های ما کسایی هستن که تو هتل ها، مساجد، پادگان ها، ادارات دولتی فعالیت میکنن و تو اونجاها اغلبم چون حساسیت نسبت به پول آب وجود نداره، چون مکانهای عمومی هستن، هدر رفت آب خیلی زیاده. میشه توصیه کرد که این وسایل ارزان قیمت رو استفاده کنیم تا بتونیم آب رو که هر قطرش در سرزمین کم آب ایران ارزشمند هست بهتر حفظ کنیم. خب اینم از بخش مسئولیت اجتماعی پادکست دغدغه ایران. اگه در خصوص ایفای مسئولیت اجتماعی برای ما پیشنهاد دارید برامون بفرستید. برگردیم به کتاب اقتصاد در میدان عمل. یه نمونه دیگه از رویکرد کمتر بهتر است رو میشه تو رویکرد دولت گرجستان به اصلاح فساد شرکت‌های فروش برق دید. نویسنده میگه رؤسای شرکت‌های توزیع برق دزدی برق رو به راحتی به عنوان ضرر و زیان تجاری شرکت‌ها جا می‌زدن و به این ترتیب از شرکت‌ها اختلاس می‌کردن. سود بازار سیاه برق رو هم با مقامات دولت تقسیم می‌کردن. میگه برای ارزیابی عملکردشون به جای چندین شاخص فقط یه شاخص قائل شدیم: مقدار درآمد وصول شده حاصل از فروش برق. گفتیم ما اندازه میگیریم چقدر برق تحویل شرکت توزیع میدیم و شما چقدر از پول این برق رو وصول میکنید. هر ماه هم به مدیر خوشه‌ای از شرکت‌های برق که بیشترین وصولی رو داشت جایزه می‌دادیم، مدیر خوشه‌ای از شرکت‌ها که بدترین عملکرد رو هم داشت اخراج می‌کردیم. میگه با همین روش، یعنی ساده سازی شاخص ارزیابی مدیر شرکت‌ها و معیار قرار دادن وصولی، پول وصولی برق از 30% تو سال 2004 به 91% تو سال 2007 رسید. در ضمن اون عرضه روزی 2 ساعت برق تو سال 2003 هم رسید به 24 ساعت تو سال 2007 و گرجستان به صادر کننده برق هم تبدیل شد. مثالش درباره نظام آموزشی هم فوق‌العاده جالبه. میگه قبل از اصلاحات بودجه مدارس رو وزارت آموزش تقسیم میکرد. مدیرای مدارس هم با مقامات وزارت آموزش لابی میکردن و رشوه میدادن تا بودجه بیشتری برای مدارس خودشون بگیرن. میگه تو اولین گام بودجه مدارس رو به جای اینکه تخصیص بدیم به مدرسه، تخصیص دادیم به دانش آموزا. به این ترتیب که دست هر دانش آموزی یا والدین دانش آموز یک کوپن دادن به اسم کوپن آموزش. این کوپن آموزش هم فقط میشد تو مدرسه خرجش کرد، یعنی نمیشد بری باش سبزی بخری یا زمین بخری یا سیگار بخری. این کوپن رو فقط میتونستی بدی به یه مدرسه و تو اون مدرسه ثبت نام کنی. حالا پدر مادرها با اون کوپنشون دنبال مدرسه میگشتن که بتونه بهترین کیفیت خدمات آموزشی رو ارائه کنه. هر مدرسه ای هم به اندازه تعداد دانش آموزایی که ثبت نام میکرد و کوپن ازشون میگرفت، او کوپنا رو میبرد در وزارت آموزش پرورش و تبدیل به بودجه خودش میکرد. میگه به این ترتیب یه رقابتی ایجاد شد در بین مدارس برای ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزشی و به والدین و دانش آموزا هم قدرت انتخاب داده شد تا بتونن بهترین مدرسه ها رو انتخاب کنن و به این ترتیب ریشه لابیگری با مقامات وزارت آموزش پرورش برای دادن بودجه بیشتر به مدارس خاص و گرفتن رشوه از مدیرانشون هم پایان داده شد. تو همین زمینه اصلاحات بخش آموزش میگه تو گام دوم معیار ارزیابی مدارس رو گذاشتیم موفقیت تو امتحانات ورودی دانشگاه ها. عمل کرده مدارس هم به طور عمومی منتشر می شده. به این ترتیب قدرت از مدرسه و مدیرا به دانش آموزا و والدین منتقل میشه. بساط فساد رابطه مدیران و مقامات آموزش پرورش هم جمع میشه. مجموعه عواملی که گیلاری برای مبارزه با فساد تو گرجستان ذکر میکنه روی 10 اصل بنا شده که به ترتیبی که خودش ذکر کرده ایناست. میگه اصل اولین بود اراده سیاسی برای مقابله با فساد. تقریبا تو هر کتاب دیگه ای هم که درباره مبارزه با فساد بخونید میتونید ببینید که این اراده سیاسی برای مبارزه با فساد رو جزء اصلای اول ذکر کردن. دو، اعتبار بخشی به این عزم در مراحل اولیه، یعنی همون اولش به گونه ای عمل بشه که مردم باور کنن ها این آدما اومدن با فساد مبارزه کنن. سه، اجرای جدی قانون مبارزه با فساد خصوصا برای مدیرا، یعنی اون کارمند جزءها رو نمیگیرن مجازات کنن، مدیرای اصلی اونایی هن که در رده اول باهاشون برخورد میشه. چهار، جذب و استخدام کارمندای جدید، کنار گذاشتن مدیرایی که واقعا سالها ذهنشون، رفتارشون، شبکه هاشون و کنش هاشون به فساد عادت کرده. پنج، محدود کردن نقش دولت، همون چیزی که اسمشو گذاشت محدودیت در تنظیمگری، یعنی همون که قاعده اضافی، مقررات اضافی که پشتش هر کارمندی و هر مقام دولتی کمی میکنه تا رشوه بگیره، اون قواعد اضافی رو بردارین، قاعده که نمیتونین اجراش کنین رو بردارین. شش، به کارگیری روش‌های غیر مرسوم. روش‌های غیر مرسوم این رو بعد از لیست این روش‌های فساد بیشتر توضیح میدم. هدف مشترک و ایجاد هماهنگی، این هفتمین کاریه که کردن، هماهنگی بین عناصر مختلف. ببین مثلا یه نمونه از اون هماهنگی ها همون کاریه که درباره گمرک میکنن و بعد افزایش حقوق، یعنی برای افزایش حقوق منابعش با یک هماهنگی از طریق اصلاحات در گمرک تأمین میشه. تو سراسر کتاب مجموعه ای از این هماهنگی ها رو میبینید. استفاده از تجربیات بین المللی در سطح ملی و منطقه‌ای، همین که گرجستان 35 مورد اصلاحات مد نظر بانک جهانی رو اعمال میکنه خودش یک مثالی از کاربرد تجربیات بین المللی است. به کارگیری مؤثر فناوری که دربارش توضیح میدم و بهره گیری از راهبردهای ارتباطی مؤثر. بذارید این محور به کارگیری روش‌های غیر مرسوم رو که نویسنده توضیح داده یه شرحی بدم. گیلاری میگه که مدیرای دولتی قدرت رو رها نمی‌کنن، حتی اگه حضورشون مفید نباشه یا رای دهنده ها اصلا به اونا هیچ علاقه ای نداشته باشن. میگه برای درمان این مشکل و برای اینکه مدیرا میل به بازنشستگی داشته باشن، براشون اوراق قرضه یورویی در نظر گرفتیم که ارزششون با یورو محاسبه میشد و شرط دسترسی به این اوراق این بود که فرد وقتی کنار میرفت و پست دولتیش رو رها میکرد میتونست به این اوراق دسترسی پیدا کنه. یعنی مثلا فرض کنید اگه 30 سالش تموم میشد و میرفت و طبق قانون و زمان مشخص بازنشسته میشد، میتونست این اوراق رو بگیره، البته مشروط به اینکه در دوران کاریش خطا هم نکرده بود و مشکل اداری نداشت. خب یه تمهیداتی هم وضع کرده بودن برای اینکه ارزش اوراق حفظ بشه. به این ترتیب مدیرا دیگه انگیزه نداشتن که بیشتر از موعد تو پستشون بمونن، بازنشسته میشدن و میرفتن تا به اون اوراقی که براشون در نظر گرفته شده بود دسترسی پیدا کنن. به کارگیری فناوری رو هم میشه تو نظام برگزاری مناقصات آنلاین گرجستان که نویسنده توضیح داده دید، و محدود کردن نقش دولت رو هم میشه تو اصلاح نظام مقررات گذاریشون مشاهده کرد. و یه نکته خیلی مهم اینه که با صراحت تأکید کرده باید از ارتباطات به شکل راهبردی استفاده کرد. دولت باید بتونه اون چرا که تو برنامهش هست با مردم مطرح کنه، از ارتباطات برای ساختن اعتماد و همراه کردن مردم با خودش استفاده کنه و با ارتباطات برای اصلاحات طرفدار دست و پا کنه. چند روز پیش از همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری تو ایران تو توییتر نوشتم که هیچ اصلاح اساسی به طور کلی و در شرایط جامعه ایران که دارای ضعف شدید سرمایه اجتماعی، بدون نظام و برنامه ارتباطی مؤثر که گفتگوی فراگیر با همه ذینفعان رو ممکن کنه، به نتیجه نمیرسه. هیچ دولتی بدون داشتن یه نظام ارتباطی مؤثر با مردم قادر نیست به تفاهمی با مردم برسه که اون مطالبه اصلاحات و اون فشار اجتماعی برای اصلاحات پدید بیاد. شاهد این مدعا همین نکته‌ای که نیکا گیلاری برش تأکید میکنه. خب این اپیزود رو جمع‌بندی کنیم. اولین قسمت کار ما بود درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل نوشته نیکا گیلاوری که نشون میداد حتی توی یک کشوری با اقتصاد فروپاشیده و سراسر درگیر فساد مثل گرجستان سال 2003 میشه اصلاحات جدی و مؤثر انجام داد و یه اقتصاد پا خاک نشسته رو احیا کرد تا اونجا که یکی از بهترین نمونه‌های مبارزه با فساد و سهولت کسب و کار و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بشه. راه این کار برای گرجستان راهبرد کمتر بهتر است بوده. کاستن از مقررات گذاری زائدی که دولت قادر به اجراش نیست و ظرفیتش رو نداره که بر اجراش نظارت کنه. راهکارهای ابدایی با توجه به شرایط خاص اون کشور و استفاده از تجارب سایر کشورها و یاد گرفتن تو مسیر اجرا و با توجه به مسئله های خاص، نه برنامه های کلی و مفصل چند صد و چند هزار صفحه‌ای که بستر مشخصی برای اجراشون وجود نداره. ما تو دو اپیزود بعدی شرح تفصیلی دقیقی از بقیه کارهایی که تو گرجستان صورت گرفتم ارائه میکنیم، از اصلاحات پولی و مالی گرفته تا نظام رفاهی و سایر عرصه‌های اقتصاد. نکته بعدی این که تو این اپیزود وارد ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هم شدیم. یه دسته محصولات کاهش مصرف آب شرب رو و بهداشت رو به اسم پرلاتور یا آبفشان و همچنین سردوشای کاهنده مصرف آب رو معرفی کردیم. امیدواریم تو این راه بهتر و موفق‌تر عمل کنیم. مواردی از مسئولیت اجتماعی که میتونیم تو پادکستمون بگنجونیم و آگاهی عمومی درباره اونها رو افزایش بدیم به ما پیشنهاد کنید. برای شرکت تو قرعه کشی هدیه کتاب دوره چهارم پادکست دغدغه ایران که همین کتاب اقتصاد در میدان عمل رو قرار هدیه بدیم به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیلمون هست dirancast@gmail.com. یه بار دیگه ازتون درخواست میکنیم که چند دقیقه وقت بذارید و پرسشنامه‌ای رو که تهیه کردیم و سوالاتی درباره پادکست از شما میپرسه رو پر کنید. میتونیم با بررسی نظرات شما کیفیت کارمون رو بالا ببریم. منتظر نقدها، نظرات و پیشنهاداتتون برای بهبود کار پادکست هستیم. از اینکه کماکان به هر وسیله‌ای خصوصا معرفی کردن ما به دیگران حمایتمون میکنید سپاسگزاریم. از کسایی هم که از طریق سایت هامی باش از ما حمایت مالی کردن بازم تشکر میکنم. و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خوشحال و سپاسگزارم. خدا حافظ.